اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
با درود به شما شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ، امیر جواهری هستم و برنامه امروز یک شنبه 14 اردیبهشت 1399 برابر با 3 مای 2020 رو تقدیم شما نازنین شنوندگان میکنم. بار دیگر همراهیم رو در کنار یکایی و شما شنوندگان گرامی با روز جهانی کارگر و روز معلم در سراسر ایران اعلام می‌دارم. برنامه رو با یک خبر خوب و در جای یک آغاز می‌کنم. سعید شیرزاد، فعال سیاسی، بعد از اتمام 6 ساله حبس خودش از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. وی به خاطر رفتن به مرخصی در مهر ماه سال گذشته به دلیل فوت مادرش و همچنین سایر موارد با به عقب افتادن آزادیش سرانجام دیروز شنبه 13 اردیبهشت آزاد میشه. با تبریک آزادی سعید شیرزاد به او و خانواده و حامیانش، همچنان خواستار آزادی فوری و بی قید شرط و بی وثیقه تمامی زندانیان سراسر کشوریم. باشه که همگان فوریت رها و آزاد از کرونا زندانهای سراسر ایران باشن و به خانه های خودشون بازگردن. تو همین رابطه هشدار درباره ابتلای بیش از 100 زندانی محبوس در زندان غرچک به کرونا. سفیده قلیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، درباره تهدید سلامت زندانیان زن محبوس در زندان غرچک برامین در پی ابتلا به بیش از 100 نفر از زندانیان به ویروس کرونا هشدار میده. سفیده میمیسه که در صفحه توییتر خودش با اشاره به انتقال زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، به زندان غرچک اظهار می‌داره که بیش از 100 نفر در اون محل به دلیل ابتلا به کرونا در باشگاه زندان قرنطینه شدن. خود جلالیان زندانی سیاسی کرد که در سال 1388 به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم میشه و 13 سال حبسش رو میگذرونه. و پیش از اینم خانواده جلالیان از انتقال ناگهانیش به مکان نامعلوم خبر داده بودن و نگران وضعیت سلامتی خاطرش بودن. زینب جلالیان پس از 2 روز چرخنده شدن با چشمند و دستبند بین زندانهای ارومیه و کرمانشاه و ایوین و خودداری این زندان از پذیرشش، نهایتاً به زندان غرچک منتقل میشه و از این زندان که وضعیت نگهداری و امنیتی و بهداشتی و غذایش بسیار بسیار بده، به عنوان تبعیدگاه زندانیان سیاسی زن ازش استفاده میکنه. در روزهای گذشته ما با بیانیه تعدادی از تشکل‌های مستقل دانشجویی درباره روز جهانی کارگر امسال روبرو بودیم که امضای دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان و جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد، جمعی از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی مشهد، جمعی از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران و دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروان و بابل و کانال دانشگاه ماه رو با خودش داشته. اونا میگن که نظام محاکمه در ایران به عنوان نماینده سیاسی این نظام استثمار و بی‌حقوقی در ایران رو اوریانتر و وحشی‌تر و بی‌پرده‌تر از دولت‌های متعارف سرمایه‌داری در جهان، مشغول تشدید وضعیت ناوقامت زندگی بشر به واسطه اعمال بی‌حقوقی بیشتر سیاسی و اجتماعی اقتصادی رو به جامعه میره. از همین رو در ایران ما شاهد فقر و فلاکت بیشتر، بردگی مزدی و استثمار وحشیانه تر و تقریبا نبود هیچ گونه امکانات رفاهی اجتماعی برای عموم مردم تبعیض و سرکوبی نهادینه توسط حاکمیت و البته بیکاری و تورم بی‌سابقه رو شاهدیم که تأمین معاش حداقل روزانه بخش وسیع جامعه رو با مشکل رو کرد. امضا کنندگان این بیانیه جمعی برانند که اعتراضات از روز جهانی کارگر سال گذشته تا امروز علیه حجاب اجباری و قوانین تحمیلی اسلامی در دانشگاه در اردیبهشت سال گذشته، علیه کلیت وضع موجود در آبان ماه در سطح سراسری، علیه کشتار و جنایت در آبان و دیما از مواردی هستند که نشان دهنده خیز جدید جامعه برای تغییر و همینطور افشاگری مداوم جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی و فعالین این جنبش‌ها علیه عملکرد سوءجانبه حاکمیت در قبال شیوع ویروس و کرونا از دیگر موارد رویارویی خواسته‌های جامعه و حکومت. بایستی این خبر رو هم به شنوندگان رادیوی فرهنگ باز بدارم که در همزمانی با روز معلم شاید اینیم که اسماعیل عبدی بار دیگه به زندان بازگردونده میشه، محمد حبیبی رو اخراج میکنن و سوم این که باز تعدادی از معلمین در زندان. موج وسیع اعتراضات تشکل‌های صنفی معلمان در ایران و جهان به حکم اخراج محمد حبیبی. محمد حبیبی همیشه معلم میمونه. شاید از نظر قانون محمد حبیبی دیگر یه معلم نباشه، اما همیشه برای دانش آموزانش و برای اونها که از او درس مقاومت آموختن معلم باقی میمونه. قانون مدرسه رو پادگان میخواد، قانون مدرسه رو کارخونه میخواد. کارخانه‌ای برای تولید کارگر و متخصص، کارخانه‌ای برای تولید افراد رام و موتی. قانون معلم نمیخواد، شکنجهگر میخواد. قانون آموزگار رهایی نمیخواد، دستگاه ضبط و پخش صوت میخواد برای تکرار مکررات. قانون محمد حبیبی رو زندانی میخواد. در ارتباط با وضعیت معلمان باید بگم که بیانیه شورای هماهنگ شکلهای صنفی فرهنگیان ایران برای روز معلم به نام روز شهید خان علی در شرایط حاضر ثقلیه برای همکاری و هماهنگی تشکل‌های مختلف معلمان که در واقع ارگان حکومتی جمهوری اسلامی اون رو بر نمیتابه و تلاش میکنه که تا با نمایش سیاست شل کن و صف کن و تلاش برای ایجاد شکاف با اعمال فشار بر فعالین معلمان در جاهای کشور مانع از تقویت تشکل‌های مرکزی این نیروی مهم در جنبش حقوق ایران بشه. الگوی تشکل سراسری معلمان تو شرایط اجتماعی جامعه ما الگویی که نشون میده که معلمان از طریق در واقع شبکه‌های مجازی چگونه تونستن با هم دیگر سازمان ارتباط بگیرن و خودشون رو سازمان بدن و خود این میتونه بخشن برای طبقه کارگر ایران هم که در سخت‌ترین شرایط به تشکل سراسری نیازمنده بتونه به نوعی دست بیازه. اما ابوالحسن خانلری کیه؟ او دارای دکترای دانشگاه تهران و معلم 29 ساله روز 12 اردیبهشت 1340 در تجمع صنفی اعتراض‌آمیز معلمان در میدان بارستان با شریک یکی از عوامل رژیم پهلوی، رئیس کلانتری بهارستان به نام سرگور ناصر شهرستانی کشته میشه. به همین مناسبت روز 12 اردیبهشت روز معلم شناخته میشه و جمهوری اسلامی با توجه به ترور مطهری در این روز تلاش میکنه که روز معلم رو از تاریخچه‌اش که در با ترور خانعلی توی ایران در زمان شاه اتفاق افتاده در واقع به نوعی از حیز انتفاع بنداز. اما گرامی داشت یاد جنباختگان و درود بر معلمی که تداوم دهنده راه خاموش نشدنی مبارزه‌ای که اونها علیه ظلم و تبعیض پیش روی خودشون داشتن همواره میتونه این روز رو در نزد معلمان جامعه گرامی بداره و او رو هیچگاه از خاطرها نتونن پاک بکنن. معلمان ایران به همراه کارگران و بازنشستگان ستونهای استوار جنبش مطالباتی مزد و بگیران کشور ما هستن و سرنوشت این جنبش رو به نوعی رقم میزنن. از پیام هایی که در ارتباط با روز جهانی کارگر به دستان رسیده، پیام علی نجاتی که خیلی کوتاه است، یادآور میشه که دوستان کارگر، رسیدن به دنیای شاد و آزاد و برابر، دنیای آرزوها، دنیای به دور از فقر و فلاکت و استثمار خواب خیال نیست. این حکم با حضور نیروی طبقه ما یعنی طبقه کارگر امکان پذیره. برای رسیدن به دنیای آرزوهامون، برای رهایی از رنج و تغییر و نداری در کنار هم قرار گیریم، چرا که ما درد مشترکیم. اول ماه مه روز جهانی کارگر به شما کارگران عزیز پیروز باد. علی نجاتی بازنشسته سندیکای نیشکر هفته پیام است. حوادث قابل تعمقی که در اول ماه مه امسال اتفاق افتاد، اعلامیه 14 تشکل کارگری شرکت واحد و کمیته هماهنگی و کمیته پیگیری و 8 کانون صنفی معلمان و بازنشستگان به اضافه شورای بازنشستگان تهران و اتحاد بازنشستگان و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک که ابتداعاً 11 امضا بود، بعد این 3 امضا به اونها اضافه شد به 14 امضا رسیدن، نشانه ای در واقع از سطح اتحاد عمل مشترک کارگران و معلمان و بازنشستگان جامعه ما رو در اول ماه مه امسال رقم میزنه. خود این سطحی از همبستگی، همگامی، همگرایی و همپوشانی این نیروی رنجکار جامعه رو باید دیگر تعریف کنه که در نوع خودش قابل در واقع تأمل و میبایستی او رو به فعال نیک بگیریم. اعلامیه سندیکای هفتپه و کارگران گروه اتحاد بازنشستگان هم پیش روی ماست و جدا از این شاهد یک اعلامیه مشترک دیگری هستیم که سه تشکل شورای بازنشستگان ایران، گروه کارگران و معلمان 19 اسفند و اتحاد بازنشستگان ایران دادن و همینطور اعلامیه مشترک دیگری که توسط انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، کانون کارگران ساختمانی کردستان، گروهی از کارگران و فعالین کارگری سقز، اونها هم این اعلامیه رو امضا کردن و خود مجموعه در واقع این اعلامیه ها که به شکل مشترک در اومده نشانه در واقع یک سطح از اتحاد عمل های وسیعی که در شرایط اجتماعی جامعه ما به تعقیب پیوسته. اما بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز جهانی کارگر هم در نوع خودش قابل ارزگذاریه. همزمان با در بخشی از این اطلاعیه اومده که همزمان با عدم حمایت از معاش مردم فرودست و باز نگه داشتن کارخانه ها و کارگاه ها، جان شمار بسیاری از کارگران و آحاد مردم رو به خطر انداخته. در جریان همگیری بیماری کرونا، ضمن برملا شدن تبعیض‌های بیشمار، بار دیگه ثابت شد که این کارگرانن که حامی و بانی حقیقی رفاه و سلامت جامعه هستند. نمونه این به سال زدنی اونها کادر درمانی و خدماتی بیمارستان ها، پرستاران و پزشکانی هستند که با وجود همه کمبودهای ناشی از بی‌اعتنایی تلمبار شده دولت ها، مسئولانه به مصاف کرونا رفتن و هنوز نیز بدان مشغولند. در مقابل دولت همراه با نمایندگان و کارفرمایان در متن بیکاری و گرانی سرسام‌آور حداقل دستمزد امسال رو با کاهشی واقعی ولو نسبت به خط فقر تعیین کرده. بعضی مفسدان اقتصادی به نام رو از حبس به مرخصی میفرسته، ولی درهای زندان رو حتی در شرایط مرگبار کرونایی بر روی کارگران معترض، حامیان اونها و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی بسته نگه می‌داره و در آستانه روز کارگر موجی تازه از بازداشت فعالین کارگری رو هم برام می‌ندازه. در بخش دیگر از این اطلاعیه اومده که کانون نویسندگان ایران ضمن پرداختن به وضعیت کارگران در جامعه و شرایط کرونایی، خواهان آزادی سریع و بی‌قید و شرط فعالان کارگری هست و روز کارگر رو به همه کارگران، به ویژه کارگران بخش سلامت و بهداشت و کارگران بخش کتاب و نشریات شاد باش میگه. و در بخشی از این بیانیه اومده که شیوع ویروس کرونا بهانه‌ای تازه در دست دولت شده که تا بر محدودیت آزادی بیان اضافه بکنه و منتقدان و معترضان به سیاست‌های مقابله با بیماری کرونا رو به سکوت وابداره. در بحث مربوط به کرونا بایستی این موضوع رو هم اضافه بکنم که تاثیر کرونا بر زندگی مردم و تلاش حاکمیت برای راه اندازی اقتصاد نیز یکی از محورهای مطرح در جامعه امروزه. موضوع آمار جانباختگان نیز به یکی از محورهای مباحث جدی جامعه تبدیل شده. طبق آمار بهشت زهرا و آماری که شهرداری تهران مطرح ساخته، تنها در تهران بیش از 13,000 نفر جانشون از دست دادن و تلاش دولت برای سفید اعلام کردن برخی از شهرها و بازگشایی مراسم و حرمهای قم و مشهد و غیره در ارتباط با ماه رمضان نشون میده که تا چه حد حاکمیت در این زمینه بر پایه اطلاعات غلط برنامه‌ریزی میکنه و جان مردم رو همچنان و همچنان به خطر میندازه. اما در مقابل کارگران و زحمتکشان هم بیکار نیستن، اونها هم برای دفاع از موجودیت خودشون به صحنه اجتماعی میان. دیروز 13 اردیبهشت گروهی از کارگران کارخانه تعطیل شده سیمان و لوشان در اعتراض به بلا تکلیفی وضعیت شغلی خودشون در مقابل ساختمان این کارخانه دست به تجمع زدن. همینطور کارگران شرکت صنایع آذرآب هم اعتصاب کردن. کارگران آذرآب در اعتراض به پرداخت نصف نیمه دستمزد اسفند ماه تا روز گذشته دست به اعتصاب زدن و اونها نسبت به عدم پرداخت پاداش آخر ماه و کسری حقوق اسفند ماه که طی دو روز قبل پرداخت نشده بود معترضند. اما در مقابل رشد ویروس کرونا در ایران ما شاهد تعطیلی کافه ها و بیکاری نیروی وسیع جوانان و زنان از کار و رها در صف بیکاران هستیم. کافه تهران، کافه لمیز، کافه هایکو، کافه ناگهان، کافه چارسو و بسیاری از کافه ها و رستوران های تهران در این مدت تعطیل شدند. یمین آتشین صاحب کافه چارسو چند روز پیش در یک استوری از بسته شدن کافهش بعد از 21 سال خبر میده. تصاویر درهای بسته کافه ها و میز صندلی های خالی هم در طی روزهای گذشته بارها و بارها در سطح شبکه های مجازی منتشر شده و اغلب کسانی که در واقع جزو فعالان و گردانندگان این کافه ها هستند در شرایط دشوار بیماری کرونا و دست از کار در واقع شستن، به دلایل اینکه بیمه نبودن، به دلایلی که قراردادی بودن، به دلایلی که روزمزد بودن، همه کارشون از دست دادن. مسعود بابایی مدیر کل بیمه بیکاری وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه اعلام داشته که از 23 اسفند 1398 تا 9 اردیبهشت 1399 783,000 تن بیکار شدند و در شرایط بحران کرونا درخواست بیمه بیکاری ثبت کردند که با درخواست 654,000 نفر از اونها تا به امروز موافقت شده. به هر حال این بیکاری به ویژه در سطح جوانان، به ویژه در سطح زنان سرپرست خانوار که از دشواری‌های فزونی که تو سطح جامعه هست. اما باز شاهد تجمعی کشاورزان در اعتراض به قیمت پایین گوجه فرنگی و پیاز در جاده رودبار جنوب بودیم. قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی و پیاز به زیر 1,000 تومان رسید، در حالی که این محصول با قیمتی سرسام‌آور و گاه تا 10 برابر گران‌تر به دست مصرف کننده میرسه. سیستم مسلط بر محصولات کشاورزی و توزیع در بازار مصرف در کنترل واسطه‌گران و دلالانیه که از نبود ساختار حمایتی در تولید و توزیع بربرداری میکنن و در یک سناریوی هماهنگ و مافیایی اون رو به دسترنج زندگی کشاورزان یورش میبرند و با همون سیستم هم در بازار توزیع جیب مصرف کنندگان رو خالی میکنند. این مناسبات منجر به نابودی بخش کشاورزی از یک سو و خالی شدن بیشتر سبد غذایی مصرف کننده از سوی دیگر میشه. حمایت و همبستگی متشکل کشاورزان از همدیگر و دخالتگری مستقیم اونها در تولید و توزیع و قطع دست مافیای بازار تنها راه حل این فاجعه انسانی. اما کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد خبر میده که شکایت شرکت واحد از راننده زحمتکش ابراهیم حیدری به دلیل مصاحبه و خبرگزاری مهر در مورد کمبودها و مشکلاتش تو شرایط کرونایی. بعد از مصاحبه‌ای که راننده زحمتکش ابراهیم حیدری و خبرگزاری مهر میکنه، شرکت واحد شکایتی رو علیهشون در دادسرای فرهنگ و رسانه‌ها به اتهام نشر اکاذیب و تصرف غیرقانونی و استفاده غیرمجاز از اموال دولتی ترک کرد. این همون چیزیه که کانون نویسندگان ایران هم توی اعلامیه اول معامله‌شون میارن. آرش پرونده به شعبه 4 این دادسرای اجرا داده میشه و هدف مدیریت شرکت واحد چیزی جز بریدن خفه کردن مطلق صدای کارگران نیست. مدیریت ناکارآمدی که از شروع شیوع کرونا نتونسته اندکی شرایط رو برای رانندگان که در خط اول خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارن بهتر بکنه، بلکه با فشار و تهدید میخواد بر مشکلاتشون اضافه بکنه. و چند روز قبل اضافه کاری این راننده زحمتکش رو قط و شیفت کاریش رو بعد از 5 سال تغییر دادن. بعد برای اینکه فشار رو برشون بیشتر بکنن، برای وی وقت کمیته انضباط تعیین کردن و حالا هم از ایشون توی دادسرا شکایت کردن. شهردار تهران و نماینده شورای شهر بایستی در مورد این عملکردهای ضد کارگری مدیر شرکت واحد واکنششون بدن، چرا که بودجه عمومی هزینه شکایت و فشار علیه کارگران رو چه کسی پاسخگوئه توی این شرایط؟ به هر حال برنامه رو با این آخرین خبر از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هم پایان میبرم، با آرزوی اینکه بتونم در هفته‌های دیگر باز با شما باشم. شاد و سربلند باشید.